أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ورجبه صفوته وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وأصحابه وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع الإمام المهدي عليه السلام برای سلامتی و تأجیل در فرج آقای امام زمان برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منورشون. انشاءالله جلسه ما مورد عنایت ایشون و مزین به امضای ایشون قرار بگیره. به محضر مبارکشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. انشاءالله این عاشورایی که گذشت آخرین عاشورای عمر ما نباشه و در عوض آخرین عاشورای دوران غیبت امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد. ما در بحث اسوه حسنه و الگو پذیری از ولی خدا عرض کردیم خداوند ولی خودش رو از بین انسانها انتخاب کرده، چون این که ولی خدا یک انسانی باشه مثل ما یک فایده تربیتی داره و اونم اینه که ما میتونیم او رو الگوی خودمون قرار بدیم. اگر ولی خدا خداوند برای مأموریت ولایت فرشته ای رو انتخاب میکرد، یک کسی غیر از انسان انتخاب میکرد، ما میگفتیم کی میتونه مثل او باشه، او یه موجود متفاوتیه. ولی وقتی ولی خدا از نظر طبیعی و جسمی و اینجور مسائل انسانیست مثل ما، اون وقت میتونیم ازش الگو برداری کنیم که این رو مفصل در بحث اسوه حسنه در موردش نکاتی رو عرض کردیم. اما این مسئله یعنی این که ولی خدا از خود ماست، انسانی مثل ما، رسولا من انفسهم، این انسانی مثل ما بودن یک فایده و کارکرد اخلاقی هم داره در کنار اون کارکرد تربیتیش که بحث الگو پذیری بود، یک کارکرد اخلاقی هم داره و اونم اینه که وقتی انسان باید از یک انسان دیگری که از نظر طبیعی مثل اوست، نیازهایی که او داره اونم داره، محدودیتهایی که او داره من دارم، اون ولی خدا هم داره از نظر انسانی و طبیعی، شرایطش مثل منه، وقتی باید از چنین کسی اطاعت بکنم، این ولایت پذیری، این اطاعت باعث میشه بسیاری از صفات بد اخلاقی در وجود من از بین بره، چون من باید خیلی رو نفس خودم پا بگذارم تا از یک آدمی مثل خودم اطاعت بکنم. خیلی صفات بد اخلاقی مانع این اطاعت میخواد بشه و من باید همه اینها رو از بین ببرم تا بتونم از ولی خدا اطاعت کنم و ولایت پذیری داشته باشم. بنابراین پذیرش ولایت ولی خدا باعث میشه که این صفات بد اخلاقی هم در من از بین بره. چجوری؟ با چه فرایندی؟ عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران. ببینید، ما شبهای گذشته این نکته رو عرض کردیم که اکثر کسانی که در امتحان ولایت پذیری شکست خوردن مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که نمیخواستن به ولی خدا بگن چشم، اطاعت از ولی خدا براشون سخت بود. شاید نماز خوندن اینقدر براشون سخت نبود، روزه گرفتن اینقدر براشون سخت نبود که چشم گفتن به ولی خدا براشون سخت بود. اطاعت از خدا به ظاهر البته شاید خیلی سخت نباشه، به خاطر همین خداوند میفرماد اطیع الله به اضافه و اطیع الرسول، از ولی من هم اطاعت بکنید. این اطیع الرسول براشون سخت بود. حالا چرا براشون سخت بود؟ خودشون اینجوری میگن. قرآن کریم اینه چی فرماد؟ چند جا این در قرآن به شکلهای مختلف اومده که کسانی که از پیامبر اطاعت نمی کردن مشکلشون این بود، میگفتن ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. شما میخواید از یک آدمی مثل خودتون، از یک بشری مثل خودتون اطاعت بکنید؟ این که نمیشه، خیلی ضرر بزرگیه. ما گوش به حرف خدا حاضریم بدیم ولی گوش به حرف یه آدمی مثل خودمون؟ ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدا یه آدمی رو فرستاده؟ یا یه جای دیگه داره در سوره قمر آیه 24، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، ما بیاییم از یک آدمی مثل خودمون اطاعت بکنیم. این اطاعت سختشون بود، این چشم گفتنه، این تبعیت از ولی خدا سختشون بود. چرا سختشون بود؟ چون ولی خدا یه آدمی بود مثل خودشون. بودن چرا تو ولی باشی؟ چرا تو دستور بدی ما بگیم چشم؟ چرا تو حکم بکنی ما بگیم چشم؟ اون بحثی که شبهای قبل عرض کردیم که سوره نساء میفرماد ایمانشون کامل نمیشه مگر اینکه یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو حرجم فی صدور مما قضیت، تو رو حاکم قرار بدن بعدش هم پذیرش دستوری که تو میدی براشون سخت نباشه. چرا براشون سخت بود؟ چون میگفتن چرا تو بگی، تو یه آدمی مثل ما، چرا تو دستور بدی ما بگیم چشم؟ اطاعت از یک انسانی مثل خودشون براشون سخت بود. اون صفات بد اخلاقی که حالا بهش اشاره میکنیم باعث میشد که اینها حاضر نباشن از یک انسانی مثل خودشون اطاعت بکنن. چشم گفتن سخت بود. به خاطر همین میگفتن ما اون کسی که، اون ولیی که الان حاضر نیست که به ما دستور بده اونو قبول داریم، ولی حاضر رو قبول نداشتن. به رسول خدا میگفتن که، به پیامبران میگفتن ما خدا رو قبول داریم ولی تو از طرف خدا نیومدی، تو دروغ میگی، خدا هست ولی تو رو خدا نفرستاده. ما به خدا میگیم چشم اما به تو نمیگیم چشم. بعد از رسول خدا به امیرالمومنین میگفتن که ما رسول خدا رو قبول داشتیم، تو رو قبول نداریم. در دوران غیبت امام زمان بعضیا دوباره پیدا شدن، میگن ما امام زمان رو قبول داریم ولی فقیر رو قبول نداریم، ولی یه حاضر رو قبول ندارن. چرا؟ چون الان دستور میده باید بهش بگن چشم، ولی یه غایب رو چیکار میکنن؟ هر جوری که دلشون میخواد تفسیر میکنن. اما ولی یه حاضر خودش حاضره، حرفشو میزنه، باید بهش بگن چشم. نمیخوام بگن چشم، نمیتونن بگن چشم. این چشم گفتنه به ولی خدا مشکل ایناست. آخرین ورژن این آدمای اینجوری و خطرناکترین ورژنشون کسایی هستن که میگن ما مقام معظم رهبری رو قبول نداریم ولی امام رو قبول داشتیم، هنوزم امام رو قبول داریم، هنوزم شب میخوابن صبح بیدار میشن، حالا خود دیگه مرده تا زنده بود، صبح بیدار میشن یادشون میاد که دیشب مثلا خواب امام رو دیدن یا یه خاطره دیشب از امام یادشون اومد و امام اینجوری گفت، امام میخواست مثلا میگفت کم کم دیگه مرگ بر آمریکا رو حذف کنید. امام راضی به شکست پرسپولیس نبود. همینجا هر چی دیگه باب طبعشون باشه به امام میچسبونن دیگه، چون نیست که از خودش دفاع بکنه. اما ولی حاضر رو قبول ندارن. چرا؟ چون نمیخوان چشم بگن، چون این چشم گفتنه براشون سخته. بنابراین خدا اطاعت از ولی خدا رو واجب کرده. یکی از فوایدش اینه، کارکرد اخلاقی داره که بیماری های درون وجود ما رو از بین ببره. بیماری هایی که باعث میشه که ما به ولی خدا چشم نگیم، مثل حسادت. انسان ها نسبت به هم دیگه حسادت دارن. قرآن کریم بین چی میفرماد؟ قرآن کریم میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا خدا آیا مردم نسبت به پیامبران حسادت میکنن به خاطر برتری هایی که خدا بهشون داده؟ فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. خدا خواسته که به آل ابراهیم کتاب بده، حکمت بده، پیامبری بهشون بده. حالا به خاطر ویژگی هایی که داشتن خدا اونها رو انتخاب کرده، به خاطر امتحاناتی که در عالم زر پس دادن خدا اونها رو امتحان کرده. بی حساب و کتاب هم نبوده که. ما در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میخونیم ای امتحان پس داده ای که خدا قبل از این که تو را خلق کند، یعنی قبل از این که جسم تو را خلق کند، از تو امتحان گرفته. فوجدک لممتحنک صابره. و تو رو در اون امتحانات پیروز و سربلند دیده خدا و بعد جایگاه عظیمی به تو داده. یعنی این که خدا یکی رو انتخاب کرده برای ولایت، اینم قرعه کشی نبوده، بی حساب و کتاب نبوده، ولی حالا بالاخره اون انتخاب شده. اطاعت از او این بیماری حسادت رو که انسان ها نسبت به هم دیگه دارن از بین میبره. بیماری غرور، بیماری خودخواهی، بیماری که من خودم رو نسبت به دیگران برتر بدونم. آقا میره نظراتشو در مورد مثلا رابطه با آمریکا مینویسه، میده ولی فقیه. بعد که ولی فقیه قبول نمیکنه توضیح میده براش، اون قبول نمیکنه حرف ولی فقیه رو. میگه حالا ما گفتیم دیگه، برای اینکه روز قیامت ما گردنمون نباشه که بگن چرا نگفتی. خودشو، تشخیص خودشو بالاتر از تشخیص ولی خودش میدونه. خیلی ها تشخیص خودشونو بالاتر از تشخیص امام حسین علیه السلام میدونستن و یه آقا رو نصیحت کردن، انگار آقا متوجه نیستن آخر این مسیر چیه، مردم کوفه چجور رفتار میکنن. مگه امام حسین رو نمیدونه که تو تشخیصتو برتر از تشخیص ولی خدا میدونی؟ این آدم ها حتی اگر به خاطر بیماری یا کهولت سن یا هر چی حضور در کربلا بر اونها واجب نبوده، باز هم در کربلا شکست خورده. تو اگه نمیتونی بری کربلا، باید بلندگو دست بگیری، مردم رو بشورونی، توجیه بکنی با صحبت های توجیهی و با صحبت های تحلیلی و با صحبت های حماسی برای حضور در کربلا و یاری امام حسین، نه اینکه تازه امام حسین رو هم نصیحت کنی که نرو. این نتیجه چیه؟ این نتیجه خودپسندی، خودبرتربینی، غروره، تکبره. که من تشخیص خودم رو بر تشخیص ولی خدا ترجیح میدم. اطاعت از ولی خدا این بیماری رو، بیماری ها رو در ما از بین میبره. حسادت نسبت ولی خدا، شیطان با سابقه 4000 سال عبادت رو از بهشت بیرون کرد و او شد رهبر جریان باطل و او شد ریشه همه بدبختی های عالم. حسادت نسبت ولی خدا. خدا میگه ولی من سجده کن، بگو چشم دیگه چیکار داری هی توجیه بیاری. او از گل خلق شده، من از آتش خلق شدم، اینجوریه اونجوریه. بگو چشم، چشم بگو، بیچاره میشه اگه چشم بلد نباشی بگی. این حسادت باعث شد شیطان اطاعت نکنه، چشم نگه و اینجوری گرفتار بشه. وقتی رسول خدا در اواخر عمر شریفشون سپاهی تشکیل دادن برای جنگ با یکی از پایگاه‌های یهودی‌ها و اسامه ابن زید رو فرمانده اون سپاه قرار دادن، یه عده اعتراض کردن. ما این همه ریش سفیدا و استوانه‌های نظام و ما می‌دونیم چقدر برای انقلاب زحمت کشیدیم و ما چنین و ما چنان، تو اومدی یک جوان 19 20 ساله رو گذاشتی فرمانده سپاه؟ مخالفت کردن، اعتراض کردن به این کار پیغمبر. همانها که نتوانستند فرمانده اسامه رو بپذیرند، نتوانستند ولایت امیرالمومنین رو هم بپذیرند. این بیماری های این شکلی باعث میشه که انسان نتونه از ولی خدا اطاعت کنه. اگه انسان خودش رو مطیع ولی خدا قرار داد، در مسیر اطاعت و تربیت ولی خدا قرار داد، این بیماری ها در وجود آدم از بین میره. میگه رفتم خانه حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، اون عارف بزرگ، بهشون عرض کردم که شنیدم دیروز مقام معظم رهبری منزل شما بودن. ایشون فرمودن بله، دیروز لحظاتی خورشید بر این خانه تابید و رفت. شما سن ایشون رو نسبت به سن مقام معظم رهبری، علم ظاهری ایشون رو نسبت به علم مقام معظم رهبری، عرفان و معنویتی که از ایشون معروف هست رو، اینا رو ببین. بعد یکی 4 کلاس درس میخونه دیگه خودش صاحب نظر میده نسبت به بزرگترهای خودش. این ولایت پذیری یعنی این بیماری ها دیگه در قلب اون نیست. این عرفان واقعیه. حضرت اگه اشتباه نکنم آیت الله صدیقی فرمودن، فرمودن وقتی مقام معظم رهبری معرفی شدن از طرف خبرگان، حضرت آیت الله گلپایگانی که ایشون جز مراجع بودن رحمت الله علیه، نامه نوشتن به مقام معظم رهبری، عرض کردن که اگر ما در مملکت مسئله‌ای ببینیم، عیب و ایرادی ببینیم، یک بار نامه می نویسیم به شما و تذکر بیدیم، یادآوری می کنیم. اگر نامه دوم از طرف ما اومد، اون نامه دیگه مال ما نیست، دروغه. چون ما می دونیم که شما وقتی باخبر شدید از این مشکل، تمام تلاشتون دارید برای حل مشکل می کنید. اگه حل نشده یعنی تلاش شما نتیجه نداده، نشده، شرایط جور نبوده، شما کوتاهی نکردید. ما تشخیص خودمونو بر تشخیص شما ترجیح نمیدیم. حالا شما سن این مرجع تقلید، جایگاه مرجع تقلید رو با مقام معظم رهبری در اون سال مقایسه بکنید، این یعنی این شخص دیگه بیماری های دلش از بین رفته. پس اطاعت از ولی خدا این بیماری ها رو در دل ما از بین میبره. این یک مقدمه ای داره. چه بکنیم که به این درجه برسیم؟ مقدمه اینه. خب دقت کنید، در نظام خلقت و در نظام اجتماعی بین انسان ها تفاوت های طبیعی وجود داره، برتری های وجود داره. از تفاوت های خیلی دست پایین بگیرید، مثلا یه نفر خطش از من قشنگتره، نمیدونم صداش از من بهتره، درسش از من بهتره، این تفاوت‌ها و بالا پایین‌های این شکلی، تا اینکه یه نفر مسئول میشه، یکی زیر دست میشه، یکی رئیس میشه، یکی مرؤوس میشه، یکی پولدارتره، یکی فقیرتره. این تفاوت‌های طبیعی بین آدم‌ها وجود داره و این هم برنامه خداست برای اینکه نظام اجتماعی انسان ها بچرخه. اگر کسی پذیرش این برتری های طبیعی در عالم بین انسان ها براش سخت باشه، او بعدن در پذیرش برتری ولی خدا هم ضعف خواهد داشت. آدمی که نمیتونه قبول کنه یه نفر خطش از او بهتر میاد، به این چه خط خوبی، کجاش قشنگه، الکی بزرگش میکنی، آه فلانی خیلی صدای قشنگ، کی گفته خیلی اصلا صداشون از اون بهتره، حالا تو الکی تعریف میکنی از این. آقا قبول کن دیگه، بهتره صداش، درسش از تو بهتره، قبول کن، چه سختت برتری های طبیعی رو قبول بکنی. استاد ما نقل میکردن که مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اوایل طلبگیشون رفته بودن دهشون، یک مراسمی بوده، اون روحانی مثلا مستقر روستا هم منبر بوده یا تو جلسه حضور داشته. آیه بروجردی هم یک طلبه جوانی اوایل طلبگی وارد جلسه شدن. این یک کسی اونجا گفته که برای مثلا سلامتی حجت الاسلام بروجردی مثلا صلوات بفرستید و این حرفا. بعد اون عالم، اون روحانی که حالا عالم هم شاید نبوده، روحانی معمولی بوده از نظر علمی، اون روحانی که روحانی مستقر اونجا بوده گفته که حالا اسلام مگه چند تا حجت داره که یکیش هم ایشون باشه؟ اون عالم اسمش هم ما نمیدونیم کیه، حضرت آیت الله العظما بروجردی هم شد مرجع شیعیان. چرا سختمون باشه برتری دیگران رو بپذیریم؟ این اگه آدم این پذیرش این برتری های طبیعی براش سخت باشه، پذیرش ولایت ولی خدا هم براش سخت باشه. ببینید قرآن چی فرماد؟ فرماد نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فرماد ما زندگی دنیا رو اینجوری تقسیم کردیم که یه عده‌ای بالاتر از یه عده دیگه باشن، یک تفاوت‌هایی باشه که بچرخ عالم، اجتماع بچرخ. شهید مطهری اینو مبنای علوم اجتماعی اسلام میدونه، این آیه رو فرماد این آیه مبنای نظام اجتماعی اسلامه. بالاخره یکی باید رئیس باشه، یکی زیر دستش کار بکنه تا جامعه بره جلو، یکی استاد باشه که همه ادعای استادی داشته باشن، همه ادعای ریاست داشته باشن، جامعه نمیچرخه. پذیرش این برتری مقدمه پذیرش ولایته. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از این برتری های طبیعی، یکی از این برتری های حالا طبیعی نگیم، اجتماعی و تشریعی، این میشه که یکی میشه امام، یکی میشه مأمون باید از او اطاعت کنه، یکی میشه ولی خدا، یکی باید ولایت او رو بپذیره. و اگر من سختم باشه این برتری های طبیعی رو بپذیرم، اون برتری رو هم سختمه بپذیرم، دیگه نمیتونم اطاعت بکنم از ولی خدا. هی میگم کی گفته تو باید ولی خدا باشی؟ کی گفته تو پیامبر باشی؟ کی گفته از یک بشری من باید اطاعت بکنم؟ این ریشه اخلاقی بحث رو انشاءالله خوب متوجه، خوب بتونم عرض بکنم خدمت شما که ببینیم چجوری این پاکی دل من از بین رفتن این بیماری ها ارتباط پیدا میکنه با ولایت پذیری. اکثر اینایی که ضربه خوردن همین جوری بودن، فقط زورشون میومد بپذیرن او بالاتر باشه. مثلا سوال میکردن از مثلا ابن عباس، دیگران، شما میتونستید منافقین رو تشخیص بدید در مدینه؟ گفتن بله، تشخیص منافقین خیلی هم راحت بود. آقا منافق بین شماست، نماز میخونه، خودشو قایم کرده، چجوری میخوای تشخیص بدی؟ گفتن نه، خیلی تشخیص منافقین راحته. چجوری تشخیص میدادید؟ گفتن هر وقت رسول خدا یک محبتی به امیرالمومنین میکرد، یک جمله ای در مورد امیرالمومنین این فرمود، یک آیه ای رو میگفت این در مورد امیرالمومنین نازل شده، هر کی ناراحت میشد ما میفهمیدیم این منافق. اصلا این چشم گفتنا از همون ابتدا، از همون ابتدای علنی شدن دعوت رسول خدا که رسول خدا فرمودن چه کسی دعوت منو اجابت میکنه، هر کی این کارو بکنه او رو جانشین خودم قرار میدم. راه او سخت بود و آسان شد، مرد 10 ساله‌ای مسلمان شد و پس از نام او خدا فرمود که علیه السلام بگذارند. امیرالمومنین علیه السلام که 10-11 سال داشتن اونجا اعلام و دعوت رسول خدا رو پذیرفتن و بیعت کردن با رسول خدا. بعد رسول خدا فرمودن، همونجا فرمودن این جانشین منه، برادر منه، وارث منه، وصی منه. همونجا همون شب تو همون جلسه قریش می اومدن به ابو طالب به تمسخر میگفتن از فردا باید از بچت اطاعت کنی. ها چقدر سختشون اطاعت کردن از ولی خدا، از همون اولی اطاعت سختشون. روی چیه دیگه هم دست نذاشتن، روی چیه دیگه هم دست نذاشتن. پذیرش اطاعت از ولی خدا براشون سخت بود. خیلی عجیبن این آدم ها. به هر کسی، حتی به هر چیزی حاضرن بگن چشم به جز ولی خدا. این مده چشم، این کلاس داره چشم، این کار اگه نکنی مردم مسخرت میکنن چشم، این از غرب اومده چشم، اینو یونسکو گفته چشم، اونو یونیسف گفته چشم، اونو آژانس بین‌المللی اتمی گفته چشم، اینو تو کنفرانس نمیدونم چیچی پاریس تصویب کردن چشم. یک چیزای مسخره، سند زنان، سند تعلیم و تربیت، کشاورزی سبز، توسعه پایدار، نه یک چیزایی که مثلا بعضی چیزا هست میگه همین پروتکل های مثلا درمانی کرونا که سازمان جهانی بهداشت به دنیا داده، میگه 30 تا کشور تو دنیا پذیرفتن، چرا ما باید یکی از اون 30 تا باشیم که طب بو علی داریم؟ خیلی عجیبه. مقام معظم رهبری فرمودن این سند BC هیچ عیبی هم که نداشته باشه، خلاف شرع هم که توش نباشه که هست، اصل این که چرا ما باید اینجا بشینیم یه مش صهیونیست اونور دنیا برای ما برنامه تعلیم و تربیت بنویسن، اصل این معقول نیست، قابل پذیرش نیست. چرا باید اینجوری باشه؟ داروهایی که میخواستن روی بیماران کرونایی اول کرونا امتحان بکنن، 80% تستش تو ایران انجام شد. خیلی حرفا. یعنی ما 250 تا حدودا کشور داریم، 249 تا 20%، یک کشور 80%. تازه اون اوایل ما از نظر تعداد مبتلایان و مرگ و میر و اینا جز پایین ترین آمارهای دنیا بودیم. چرا اینا رو پذیرفتن؟ چه جوابی داره بده وزیر بهداشت و دولتش و این دم و دستگاهشون؟ بعضیا هر چیزی رو حاضرن بگن چشم به جز ولی خدا. مثلا ولی خدا فرمود آقا راه های دیگه ای هم که امتحان شد حداقل امتحان بکنید. آقا این داره میمیره، تو یه ورزشکار سالم سرحال، یه پیرمرد آسمیه نمیدونم قندی دیابتی که نیست، یه ورزشکار سرحال داره میمیره، حالا داروی امام کاظم هم بریز تو حلقش، این که داره میمیره، حالا امتحان کن. هر چیزی حاضرم بگن چشم بعضیا به جز ولی خدا. خیلی عجیبه. امیرالمومنین به خلافت رسید، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم با امیرالمومنین بیعت نکرد، با امام حسن مجتبی بیعت نکرد، امام حسین علیه السلام او رو طبق نقلی به یاری طلبیدن. امام حسین علیه السلام یاری نکرد. ما دیگه پیر شدیم و کاری به سیاست نداریم و ما طرف هیچکی نیستیم و ما نماز و روزه قضامونو بریم به جا بیاریم یه جایی. اینجا بیابونی جایی بیرون شهر زندگی میکرد. قیام مختار، قیام توابین، قیام مختار همونجا داشت سرگرم کار خودش بود. زبیری آمدن تو کوفه، رفتن تا حجاج ابن یوسف ثقفی از طرف یزید شد حاکم کوفه. خبر حجاج رسید به عبدالله ابن عمر، عمر زیادی هم کرده بود، که بله حجاج اینجوریه اونجوریه، سر میباره میکشه مخالفینش رو، قل و غم میکنه. خب حجاج ملعون که خدا انشاءالله به آمین بلند شما لحظه به لحظه عذابش رو اضافه بفرماید، خیلی نفرت داشت نسبت به اهل بیت و نسبت به شیعیان و سادات و اینها، و چیزهای عجیب و غریبی در موردش نقل میکنن. خبرش رسید به عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر بلند شد بیاد کوفه ببینه چه خبره. دم دروازه رسید، شب بود، دید که سرهای مخالفین رو حجاج بریده به دروازه کوفه آویزون کرده. دید نه، خیلی جدی شد قضیه. همونجا مستقیم رفت سمت دارالاماره کوفه، در زد و آقا چه خبره؟ عبدالله ابن عمرم. خب باش، چیکار داری؟ اومدم با خلیفه بیعت کنم. شب الان که وقت بیعت نیست، برو فردا صبح بیا. میدونی چی گفت؟ گفت نه، مگه رسول خدا نفرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه؟ کسی که بمیرد در حالی که امام زمانش رو نشناخته است به مرگ جاهلیت مرده. من پیرمرد اومدم تا صبح مردم، تو میخوای به مرگ جاهلیت مرده باشم؟ حجاج گفت بگید بیاد تو. اومد تو. برای تمسخرش همینجوری که نشسته بود یا دراز کشیده بود گفت من دستم بنده، پاشو به سمت عبدالله ابن عمر دراز کرد. کسی که با دست علی، که اگر دست علی دست خدا نیست به جز دست علی مشکل گشا کیست، بیعت نکرده بود، با امام حسن و امام حسین بیعت نکرده بود، با پای حجاج ابن یوسف نماینده یزید شرابخوار قمارباز به عنوان امیر المومنین بیعت کرد. کسی که به ولی خدا چشم نگه، سبحان است، کجا دیگه سر از کجا در بیاره؟ بعضی ها اینجوری هن، حاضرن به هر کسی چشم بگن، به جانکری چشم بگن، به ولی خدا چشم نگن، به موگرینی چشم بگن، به ولی خدا چشم نگن. خیلی خطرناک میشه اینجوری اطاعت از ولی خدا. این خطر رو از بین میبره، این بیماری ها رو از بین میبره، این رذالت ها رو در ما از بین میبره. این یک رشد اساسی در انسان، که انسان به جایی برسه انقدر این بیماری های اخلاقی در وجود او از بین برود که ولی خدا رو به چشم یک انسان معمولی نگاه نکند. اگرچه او از نظر طبیعی یک انسان معمولی است، اما از نظر اتصالش به خداوند، به ولایت الهیه، دیگه یک انسان معمولی نیست. درسته که قل انما انا بشر مثلکم، آیه آخر سوره کهف، بگو من یک انسانی هستم مثل شما، ولی از اون طرفم یوها الی، وحی میشه به من، من وصل به خدام، از نظر جسمی مثل شما، ولی از نظر مقام معنوی و جایگاه معنوی خیلی فرق دارم. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چون یار ناز نماید، شما نیاز کنید، اون ناز داره، اون جایگاهش بالاتر از این حرف هاست، شما بهش بگید چشم. اصلا چون ناز داره ولی یه خدا، سختشون به او چشم نمیگن ولی میرن به دیگران چشم میگن. چون دیگران کلا سرشون میذارن، میخرنشون، میترسوننشون، ولی یه خدا با ناز و عشوه میخواد با مهربانی اینا رو تربیت کنه. فکر میکنن نمیتونن سر طاغوت کلا بذارن ولی میتونن سر ولی خدا کلا بذارن، فکر میکنن سوء استفاده میکنن از خوبی ولی خدا. ولی خدا چشم نمیگن ولی به دیگران چشم میگن. این یه رشده که انسان به جایی برسه که این بیماری ها از بین بره و بتونه ولی خدا رو اتصالش رو به ولایت الهیه ببینه و از او اطاعت کنه و به او چشم بگه. باید کار بکنیم تا به اونجا برسیم. پیشنهاد میکنم به شما به عنوان یک کتاب کار که بتونیم این رو بذاریم جلوی رومون و بر اساس اون دستورالعملهای این کتاب کار بکنیم رو خودمون تا این بیماری ها رو در خودمون از بین ببریم. مطالعه کتاب رازهای شمریت و حریت که استاد عزیزمون جناب سید علی اصغر آقای علوی نوشتن، کتاب رازهای شمریت و حریت، اصلا به عنوان کتاب کار بذاریم جلومون. ببینید شمر یک آدم نیست، یک شخص نیست. شمر یعنی یک سری صفات بد اخلاقی که در یک نفر تجسم پیدا کرده. شمر هم یک انسانی مثل همه انسانها با فطرت الهی. شمر که از شکم مادر شمر نبوده. یک سری صفات بد اخلاقی، کنترل نکردن نفس، محاسبه نکردن نفس، کنترل نکردن اخلاق، هی او رو کشونده 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 تا شده شمر واقعی کربلا. و ما نفرتی که از شمر داریم به خاطر اسمش یا قیافش یا شالش یا پدرش یا مادرش که نیست. نفرت ما از شمر، نفرت ما از صفات بدی است که در وجود شمر جمع شده است. خب چه بسا برخی از این صفات بد در وجود من هم وجود داشته باشد، تو منم باشه، من شمر نیستم ولی ممکنه بعضی از صفات شمر هم داشته باشم. ممکنه غرور شمر، خودخواهی شمر، لجاجتش، استهزائش، شکم پرستی شمر، خیلی از این بیماری های شمر ممکنه در وجود منم باشه. ممکنه یک شمر کوچکی در وجود من باشد که فرصت میدانداری و جولان دادن پیدا نکرده باشد. خدا روز قیامت بعضی ها رو همراه فرعون محشور میکنه. یا آقا ما کجا، فرعون کجا؟ میگه شما فرعون، ویژگی های فرعون رو داشتی، مصر مال تو نبود ولی تو خونت با زن و بچت همون جوری رفتار میکردی که فرعون با مردم مصر رفتار میکرد. برای این که اینجوری نشیم نیاز داریم به محاسبه نفس و این کتاب این دستورالعملهای این محاسبه رو به ما میده. بذاریم جلومون ببینیم چه ویژگی های بدی در شمر بود، بعد بسنجیم خودمون رو، نکنه اینا تو وجود ما هم باشه، بعد تلاش بکنیم اینها رو در وجود خودمون از بین ببریم. چرا راز تقرب الالله در زیارت عاشورا، موالات اهل بیت، موالات امام حسین در کنار براءت از دشمنان امام حسین معرفی شده؟ میخوای به خدا برسی؟ انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتکم و بالبراءت من اعدائکم. براءت از دشمنان شما راز تقرب به خداست. چرا؟ به خاطر اینکه من این ویژگی های دشمنان رو نگاه کنم و سعی کنم مثل اونا نباشم، اون صفات بد رو در خودم از بین ببرم. وگرنه ما که پدرکشتگی با اینها نداریم. اون صفات بد وجود اونها رو ما باش مشکل داریم. ما خیلی باید ممنون امام حسین علیه السلام باشیم. اون جاذبه حسینی که شب قبل در موردش صحبت کردیم، اون کششی که محبت امام حسین ایجاد میکنه، اون به همون اندازه که باعث میشود که امام حسین علیه السلام، یاران امام حسین، زیارت امام حسین، روزه امام حسین برای ما دوست داشتنی باشه، به همون اندازه دشمنان امام حسین را هم برای ما منفور میکنه و این ویژگی های بد اصحاب امام حسین رو برای ما برجسته میکنه. ما عشقی که به امام حسین داریم، ما این مغناطیس حسینی، این جاذبه حسینی باعث میشه که ما صفات بد اصحاب دشمنان امام حسین رو هم بهتر ببینیم و اون وقت بتونیم خودمون رو بسازیم. خیلی حسین زحمت ما رو کشیده است، خیلی. بهترین محاسبه نفس محاسبه ایست که با ابا عبدالله الحسین باشه. صحنه کربلا رو بذار جلود، ویژگی های حسینی ها، ویژگی های یزیدی ها، کدومشون نمازشون اول وقت میخوندن، کدومشون اهل سحر بودن، کدومشون اهل قرآن بودن، کدومشون اهل مناجات بودن، کدومشون نگاهشون رو به نامحرم کنترل نمی کردن. همینجوری صفات بد صفات خوب. ببین کدوم صفات مال حسینی هاست، کدوم صفات مال یزیدی هاست. بهترین محاسبه نفس محاسبه ایست که در زیارت عاشورا وقتی ما بهش میرسیم داد میزنیم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من میخوام مثل حسینی ها باشم، نمیخوام مثل یزیدی ها باشم. بسم الله. تو جوانی بهترین فرصت برای این که صفات شمرگونه رو در وجودمون از بین ببریم با محاسبه نفس. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. بذاریم اینو جلوی چشمون، این صفات بد اخلاقی که منو با ولی خدا دشمن میکنه. دیگه حرف ولی خدا را حاضر نیستم گوش بدم. سفین رفته هایی که در کربلا در لشکر عمر سعد بودن رو با سفین رفته هایی که در کربلا در لشکر امام حسین بودن بذارم مقابل هم. انحرافات اون وریا از کجا شروع شد؟ اون صفات بد رو پیدا بکنم و وقتی صفات بد خودم رو پیدا کردم ناامید هم نشم، نگم خب پس ما دیگه شمر شدیم. نه، حرم میشه بود. حسین آمده است که تو این صفات بدت رو پیدا بکنی، بعد به او عرضه بکنی آقا جان من اومدم توبه بکنم. حلی من توبه، توبه من قبوله. بعد امام حسین علیه السلام مثل حور صدا بزنه، ارفع رأسک، حالا سرتو بالا بگیر، حالا آقا شدی. این خوف و رجا، این بیم و امید در ما باشه. با ترس بگردیم دنبال صفات شمرگونه در وجود خودمون، بعد با امید بریم در خانه ابا عبدالله مثل غور و ندای حلی من توبه سر بدیم. و این کتابی که معرفی کردم واقعا ما رو کمک میکنه به این مسئله. پس این صفات بد اخلاقی راه از بین رفتنش اطاعت از ولی خداست و در مسیر ولایت و تربیت ولی خدا قرار گرفتنه. و اگه کسی در این مسیر قرار نگرفت بسیار انسان خطرناکی میشه، حتی اگر به ظاهر مسلمان باشه، حتی اگر حافظ قرآن باشه، حتی اگر نماز شب خوان باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر کربلا حرف داره، چقدر با روزه ها میشه تربیت شد، با روزه ها. یعنی همینجوری که روزه میخونیم همین اشک ما رو تربیت میکنه، همون پیام هایی که از این روزه ها میگیریم. کلام الامیر، امیر الکلام، جانم فدای اون رهبری که میفرماد عاشورا قله معارف ماست، قله است، همه دامنه های معارف از اون قله سیراب میشن. جانم فدای اون رهبر عزیزی که فرمود این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. هی من الان برای تو روزه میخونم، شما با این روزه ببینید چجوری آدم ساخته میشه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. از امشب سلام های ما یه جور دیگه است، از امشب به بدنی سلام میدی که بی سر و عریان روی خاکای کربلا افتاد، از اون طرف هم داریم یه سلام هم میدیم به سری که روی نیزه منزل به منزل، گاهی تو تنور خولی گاهی تو تشت طلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى. حالا اون روزه رو برات بگم. شبهای قبل گفتیم ممکنه کسی مسلمان باشه اما به خاطر دوری از امام انسانیت در وجود او مرده باشه، گلوی یک نوزاد شش ماه رو با تیر سشو به هدف بگیره، بعدش هم کف بزنه و هل هل کنه. حالا امشب اینو بگیم، ممکنه کسی مسلمان باشه اما به خاطر دوری از ولی خدا انقدر پست باشه، انقدر پر از رذایل اخلاقی باشه. یا صاحب الزمان، نمیدونم چرا اینا انقدر اصرار داشتن به خیمه ها حمله کنن. حسین بالای سر عباس صدا زد، چه کنم عباسم، اگر بالا سرت نیام تو رو قطعه قطعه می کنم، اگر بیام بالا سرت تو به سمت خیمه حمله می برم. حسین تو گودی قتلگاه افتاده، صدای اسبا تو دشت پیچید، غیرت الله هر جوری بود خودش رو روی زانو بلند کرد. یا شیعت ابی سفیان، اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید، هنوز من زندم چی کار به خیمه های من دار. اما امان از اون لحظه ای که لشکر عدا نکرد شد، رفتن رو سوی خیمه آیازه، نمیدونم چه کردن. فقط یه جمله ای از مقتل براتون میگم، چنان گوشواره از گوش دختر حسین کنده، این نازدان بیوش بر زمین افتاد، یه وقت چشماش رو باز کرد دید روی دامن عمش زینب، صدا زد عمه جان آیا چیزی هست سرم رو باش بپوشونم. خاک بر دهان من، سادات مجلس معذرت میخوام، مقتل اینجوری نوشته. زینب کبرا صدا زد عمتی مثل عمتو که مثلک، عمه تو هم وضعی بهتر از تو، همه صدا بزنید یا حسین.